أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. انفروا خفافا وثقالا ناظر به آن است که هیچ عذری مانع حضور در جبهه نیست. اون اعذاری که نظیر کوری به مرض و مانند آن در اسلام مطرح است، اون را ذات اقدس اله جداگانه تعریف فرمود، وگرنه اعذار عادی سبب منع حضور در جبهه نیست. هم مورخین شیعه نقل کردند، هم مفسرین و مورخین اهل سنت، که بسیاری از سالمندان و برای حضور در جبهه آماده بودند، اونا که حتی ابروهای اونها روهشته بود و جوری چشمشون میگرفت، اونا بسیط شده بودند. وقتی فرزندانشون یا دوستانشون به اونها میگفتن شما در این سن هستید، حضور در جبهه بر شما لازم نیست، میگفتن استنفرن الله، خدا ما را به نفع رغبت کرده است، ما باید بریم. مفسرین متأخر دو نکته را خیلی روش اهمیت میدن. میگن به این که مهمترین عامل پیروزی اسلام در صدر اسلام همین حضور آگاهانه مردم بود. اونها میگفتن استنفرن الله، خدا ما را به نفر فراخونده است، ما باید بسیط میشیم. الان مفسرین ما همتشون به این است که این خفافن و سغالن که منصوب است نصبش برای حال است یا نه. میگن سر این که فلسطین و امثال فلسطین الان داره تو آتش میسوزه و اینجور کشتاری به رحمان هست و کسی به داد اینها نمی رسد، آن است که الان علمای ما سرگرم اینن که این خفافن و استقالن که منصوب است حال است برای چی؟ نسبش برای حال است یا نه؟ اون روز سالمندانی که ابروهاشون به چشمشون ریخته بود بسیط شده بودن، گفتن استنفرن الله. اونا روی انفرو کار می کردن، متأخرین ما روی اینکه این خفافن و استقالن که منصوب است نسبش برای حال است یا نه. اما تکلیف ذی‌الحال چیه؟ غافلن. اهمیت تاریخ اسلام به قدری است که انسان راز پیروزی مسلمین را خوب درک میکنه و سبب انحطاط متأخرین و معاصرین را خوب میفهمد. رضا فرمودن که انفروا خفافا و ثقالا، ناظر به آن است که هیچ عذری برای حضور در صحنه پیکار پذیرفته نیست مگر اون اعذاری که خود خدای سبحان اشاره کرد. مطلب دوم آن است که قبل از اینکه بیت المال تشکیل بشود، بودجه عمومی مشخص بشود، تأمین هزینه بسیج و جهاد، نفر و جهاد به عهده خود مردم بود. و جاهد و به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. بعدها که جریان انفال مطرح شد، جریان خمس مطرح شد، جریان زکات مطرح شد، یکی از سهام مربوط به انفال و خمس و زکات فی سبیل الله است. از اون به بعد بودجه عمومی برای ارتش اسلام مشخص شد که اینها همیشه یه عده‌ای رو از همین بودجه تأمین میکردن، وگرنه در صدر اسلام با بودجه شخصی هزینه جنگ تأمین میشد. و جاهدو به اموالکم و انفسکم، بعد از استقرار حکومت اسلامی و داشتن فرجی عمومی، از اون به بعد دیگه غالبا جاهدو به انفسکم مطرح است، نه جاهدو به اموالکم، برای اینکه بیت المال تقریبا از جهت بودجه تأمین شده است و اون مقداری که مربوط به انفال است یا خمس است یا زکات است و مشلف میپردازد، در حقیقت مال اونیست که میپردازد، امانت را ادا میکند، مال بیت المال را ادا میکند، نه مال خودش را. و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، که در نوبت دیروز اشاره شد این فی سبیل الله به نحو تنازع هم میتواند متعلق به انفرو باشد، هم متعلق به جهاد. نفرتون فی سبیل الله هست و جهادتون هم فی سبیل الله. بله، اما گاهی جنگ عادی است، نظیر جنگای بدر و احد و حنین و امثال ذلک. گاهی جنگ فراگیر است و عادی نیست، نظیر جنگ با امپراتوری روم. مسلمان ها مخصوصا در اون شرایطی که درآمدی نداشتن، غنیمتی نداشتن و انفال به اون صورت که معادن و امثال ذلک در اختیار حکومت اسلامی باشد و مستقر باشد، اونطور نبود که بتواند هزینه جنگ تبوک را تعیین کند. و مشکل جنگ تبوک همین بود که از یک طرفی مصادف بود با پایان سال کشاورزی قبل و از طرفی هم هنوز محصول سال جدید به بازار عرضه نشده، اینا مشکل مالی هم داشتن. جنگ هم در جنگ طولانی بود، حرکت از مدینه تا مرز شام هم کار آسانی نبود، هزینه بر بود و اون هم جنگ نابرابر، جنگ با امپراتوری روم. بنابراین بخشی از این هزینه را باید مردم خودشون میدادن. زانکم خیرون لکم ان کنتم تعلمون. بعد فرمود به این که لوکان عرزن قریبن به سفرن قاصدن لتبعو، که این دو جمله در نوبت قبل معنا شد، ولیکن بعدت علیهم الشقه، مسافت طولانی که باعث دشواری طی راه است برای اینا سنگینی میکرد. معلوم میشود که گرما عذر نیست و طولانی بودن مسافت عذر نیست، هزینه بر بودن جنگ عذر نیست، نابرابر بودن جنگ عذر نیست، اینا هیچ کدوم عذر نیست. ولیکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. اونا که واقعا مؤمن بودن، اینا با سرعت پذیرفتند و بسیط شدند. اونا که منافق بودن یا ضعیف الایمان بودن، سعی کردند که در پوشش سوکن خودشون نجات بدن. فرمود اینها الان به عنوان عذر نمی آید. بعدت علیهم الشقه، وقتی شما برگشتید اینا سوگند یاد میکنن. این جریان سوگند یاد کردن برای توجیه و تبریر کار خودشونه. این سوره مبارک توبه که بخش عظیم از او مربوط به اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست و جریان تبوک و حجت الوداع و اینها رو در بر دارد، مکرر سوگندهای منافقانه منافقین را ذکر می‌کند. یکی همین آیه 42 محل بحث است که فرمود و سیحلفون بالله، یعنی الان سوگند یاد نمی‌کنند، ولی وقتی شما برگشتید اینا قسم یاد می‌کنند که ما معذور بودیم. در همین سوره مبارکه توبه آیه 62 از سوگند اینها سخن به میان آمده، فرمود یحلفون بالله لکم لیرزوکم، به خدا سوگند یاد میکنن تا رضایت شما را تأمین کنن، ولی والله و رسوله حقا یرزوه ان کانوا مؤمنین. باز در همین سوره مبارکه توبه آیه 95 این چیزی میفرماید، سیحلفون بالله لکم اذن قلبتم الیهم در آیه محل بحث اذن قلبتم نیست، ولی در آیه 95 اذن قلبتم هست. یعنی شما وقتی که از تبوک برگشتید به مدینه آمدید، اونها برای تأمین رضایت شما سوگند یاد میکنند. سیحلفون بالله لکم اذ انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم، تا شما اعراض کنید، اعتراض نکنید، انتقاد نکنید. فاعرضوا عنهم، اما این اعراض شما نه برای این است که واقعا اینها معذورن و چون معذور بودن نیامدن. فاعرضوا عنهم، چرا؟ برای اینکه انهم رجزون، اینا رو ول کنید. برای اینکه اگر نصیحت بود کردید، امر معروف بود کردید، نهی از منکر بود کردید، اعلان بسیج عمومی هم که دادید، خود پیغمبر هم که پیشاپیش حرکت کرد، شما همراه او بودید، خطر هم که احساس کردید بکردن، اینا رو ول کنید. خب فاعرضوا عنهم انهم رجسون و مأواهم جهنم و جزاءً بما کانوا یکسبون. کسانی که در بوهبوی خطر به فکر اسلام نیستن دیگه رکسن. آیه بعدش همین است که یحلفون لکم لترضوا عنهم، ولی مبادا شما راضی بشید. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا یرضی عن القوم الفاسقین. خب حالا از اون طرف این امپراتوری روم هست، این که قدرت کوچکی نیست، این سفارایی کرده و همخواست حمله کرده. اگر شما دیر میجنبیدید، خب بالاخره اینا میبادن میگرفتن دیگه و اسلام را و مسلمین را از پا در میآوردن. در این گونه از موارد ذات اقدس اله هم بود هیچ چیزی عذر نیست. البته یه سلسله مشکلات عذر است که اونها را خود قرآن کریم استثناء کرده. لیس علی المرضى حرج ولا علی الاعمى حرج ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. اما اگر کسی بتواند لاکه مقداری بر او سخت باشد، این هیچ راهی برای عذرخواهی ندارد. از این جهت تبود به این که در این سوره مبارکه توبه چندین آیه در باره سوگند اینها که اینها توطئه برند و میخوان به وسیله قسم دروغ خودشون رو تبرئه و توجیه کنند پرده برداشت. مطلب دیگر ناست که در روایات ما آمده که بعضی از معاصیست که باعث ویرانی خانه است. تذر و دیار بلاغه تو مثل‌های فارسی و عربی هم هست که فرون گناه باعث می‌شود که فرون خانه به صورت کشزار در میاد. یعنی این خانه بودن دیگه از بین می‌رود، اینجا خراب می‌شود، یه ملک عادی می‌شود، بعد اینجا دیگه سبزی می‌کارن. این سبزی می‌کارن، این خونه جایی می‌شود که سبزی بکارن، این یا به صورت نفرین یا به صورت مثل، چه در تازی چه در فارسی بود و هست. کنایه از عدارت که این تشکیلات ویران خواهد شد، به صورت یک زمین عادی در میاد. این همانت که در روایات ما دارد که الیمین الفاجره یک، الیمین الکاذب دو. این تعبیرات تذر و دیار بلاغه، یعنی این دورها و دارها و خانه ها را به صورت سرزمین صاف در بیاره. تذر و دیار براقه. خب اون مسئله ها ریشه روایی داره، اون روایات ریشه قرآنی داره که فرمود این گروه یهلکون انفسه ها، با قسم دروغ خودشون رو به هلاکت میرسانه. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. اینا یهلکونن بزن، چرا خانهشون براخره خاموش میشه؟ بسی که در روز خطر اسلام را یاری نکند چیزی برای او نمیمونه. یهلکون انفسهم. پس اون مثل های تازی و فارسی ریشه روایی دارد، اون روایات که دارد یمین فاجر، یمین کاذب، تذر و دیار براقه ریشه قرآنی دارد. به قرآنش همین است که یهلکون انفسهم. و چند جا ذات اقدس را در همین سوره مبارکه توبه پرداخته داشت. و الله یعلم انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن. در این کریمه که فرمود و سیحلفون بالله لو استطعنا، اون چرا که جناب زمخشری به دیگران بیان کردن، دو احتمال هست. یکی این که این بالله متعلق به یحلفون باشد، یعنی اینها به خدا سوگند یاد میکنند. اونگاه مقولشون این است که لو استطعنا لخرجنا معکم. احتمال دیگر این است که این بالله متعلق به آینده باشد و جز مقولشون باشد. اینا سیحلفونه، سوگند یاد میکنند. سوال مطرح است که سوگندشون چیست و چگونه سوگند یاد میکنند؟ جواب این است که اونا میگویند بالله لو استطعنا لخرجنا معکم، که این بالله به بعد متعلق است. خب سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. مطلب دیگر این است که این خروج اگر به مبدا اسناد داده بشود، میگن خرج منه، خرج منه خائفا یترقب. اگر به مقصد اسناد داده بشود، میگن خرج الیه. اما اگر به همراه اسناد داده بشود، بیان خرج معه. اینها نه مستقلن خارج بشدن، یه انگیزه استقلال داشتن که دینو یاری کنن، نه انگیزه زمینی داشتن که مجاهدین یاری کنن. اون کسی که انگیزه مستقل دارد، متدین است، این مستقیمن به طرف جبهه عازم شود، این خارج می شود به طرف جبهه. اینا پیشگامانند. یه دستن که اون هنر به توفیق را ندارن که جز پیشگامان مبارزه باشن، که خروج الالغاز را داشته باشن، به طرف جبهه داشته باشن. یه دی حرکت کردن و اینا تشویق شدن، گفتن ما هم با اینها می رویم که اینا رو کمک بکنیم. اینها میشه خروج معرض هاولا. این افراد منافق نه مستقلن اون انگیزه داشتن که خروج الال جهاد داشته باشن، نه اون غیرت را داشتن که خروج مل مجاهدین را داشته باشن. تازه در باره سوگند، دیگه سوگندشون این نیست که خرجنا الال غزب، سوگندشون این است که ما که دیدیم شما عازمید برای حرکت کردن تلاش کوشش میکنید، اگه میتونستیم شما رو یاری میکردیم. به خرجنا معکم، نه خرجنا الی جهاد. یعنی اون اولی که هیچ، که مهم است، این دومی رو هم مذاقه کردن، با دروغ خواستن مثلا رو حل کنن. خب سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم و الله یعلم انهم لکاذبون. بعد آیات دیگر درباره اینکه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر شدن، اجازه دادن که اینها بمونن، خدای سبحان پرده برمی‌دارد که چرا همچه اجازه ای دادید، این شایسته این اجازه هم نبوده. درباره مطلب روزهای قبل که این انزل سکینته علیه و ایده به جنود دمتروها، بحثای مفصلی فریقین دارد. اون بحثا اصلا مصلحت نبود، الانم مصلحت نیست، مخصوصا در فضای عمومی و کلونی ایران. اون طوری که در این کتابهای تفسیری آمده، راه معتدل همان است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تبیین کردند. خب ما در اینجا در صدد قدح کسی نیستیم و این قدح هم بالاخره به جایی هم نمیرسد جز فتنه گری، لکن بالاخره بحث کلامی آزاد سر جاش باید باشد. این آیه صدر و ساقش در نصرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. فبود الا تنصروه فقد نصره الله. خب باید این مدعا را تا پایان آیه تعلیل کرد، تبیین کرد. اگر سکینتی هست باید به پیغمبر برگرده، اگر تأییدی هست باید به پیغمبر برگرده، اگر نزول ملائکی هست باید به پیغمبر برگرده. دیگه ممکن نیست که سکینه بر ابوبکر نازل بشه، تأیید مال ابوبکر باشه، نزول ملائکه مال ابوبکر باشه و مدعا اینه که الا تنصره فقط نصره الله. فقط نصره الله، خدا پیغمبر چیو یاری کرد؟ این گسیختگی آیه است. یک، ناهمانگی صدر و ساقه است. دو، با محتوا و مدعا نمی سازد. سه، اون ضمیرهای اولی که به پیغمبر برمیگردد، الا تنصره فقد نصره اذ اخرجه، این سه ضمیر که پیغمبر برمیگردد. خب بقیه هم باید پیغمبر برمیگرده تا به اون مدعا باشد. تو این تفسیر کنز و دقائق بعض از روایات جالبی است که شما بحث روایی رو مثل بحث مجمع البیان همراه با آیات حتما میبینید. در جلد پنجم این تفسیر صفحه 459 چند روایت رو ایشون نقل میکنن. یکی از اون روایات مال کمال الدین و تمام النعمه مرحوم صدوق رضوان الله علیه است که به اسنادی الی سعد بن عبدالله القومی عن الحجه ارواحنا فداه و اجل الله تعالی فرجه الشریف نقل میکنند. وجود مبارکه ولی از ارواحنا فدا به سعد بن عبدالله قومی فرمود: یا سعد، حین دعا خصمشن رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اخرج مع نفسه مختار هذه الامه الى الغار الا علما منه ان الخلافه له من بعده و انه هو المقلد امور التاويل امور بل ملغى اليه عزمه الامه و عليه المعول في لم الشاس و سد الخلل و اقامه الحدود و تسليه الجيوش لفتح البلاد كفر فلما اشفق على نبوته اشفق على خلافته اذ لم يكن في حكم الاستتار والتواري ان يروم الحارب من الشر مساعده من غيره الى مكان يستخف فيه و انما ابات علی علیه السلام على فراشه لما لم يكترث بيحتفل به لاستسقاله اياه و علمه انه ان قتل لم يتعذر عليه نسب غيره مكانه للخطوب الذي كانت يستوله فهلا نقصده. فرمود سعد بن عبدالله، این از وجود مبارکه ولی از ارواح نبیداست، فرمود: شما در مناظرات کلامی میشنوید که اونها میگویند سر این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بین همه اصحاب ابوبکر رو اختیار کرده است برای آن است که ابوبکر رو سالم نگه بداره. میدونه بالاخره یه خطری پیش میآید و مهاجمین حمله میکنن و ابوبکر رو هم به منزله جان خود حفظ کرده است، چون میداند که ابوبکر بعد خلیفه اوست، رهبر مردم است، دوام امور مسلمین به دست اوست و او رو حفظ میکنه. اما علی ابن ابی طالب یکی از اصحاب عادی است، بر فرض او رو کشتن دیگری کار علی ابن ابی طالب میکند، لذا ابوبکر رو برده. وجود بارکه حضرت حجت سلام الله علیه به سعد ابن عبدالله قومی فرمود که اونه یه همچه حرفی دارن. اگر یه همچه حرفی دارن چرا حرف اونها رو نقض نکردی به این بیان؟ فهلا نقصد دعواه و بقولی که الیس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الخلافت و بعدی 30 سنه؟ فرمود در جواب اونها: بگو شما که این رو نقل کردید به عنوان جدال احسن، شما از یه طرف ادعا میکنید که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه، تا 30 سال خلافت است، بعد این رو تبدیل به سلطنت میکنن، به ملک دنیا تبدیل میکنن، یعنی بعد از شهادت هست امیر اموی و مروانی این اسلام را به صورت سلطنت و به صورت کشورداری مادی تبدیل میکنن. خب پس تا 30 سال خلافت است، این که شما نقل میکنید. خب پس پیغمبر فرمود تا 30 سال خلافت است، تا 30 سال هم این 4 نفر بود اداره میکردن، لاغت این 4 نفر بود همراه خودش میابود که خلافت تا 30 سال حرف او و گزارش او و اعلام غیب او و ملهم او محفوظ بمونه. چرا یه نفر رو برده که 2 سال و اندی داره؟ خب اون 27 سال خودی چی؟ از یه طرف پیغمبر اعلام شده تا 30 سال بعد از اون مسئله خلافت است، به سلطنت تبدیل نمیشه. بعدم برای اینکه این واقعه رو حفظ بکند کسی رو به همراه خودش آورده که 2.5 سال رو به عهده داره. اون بیشتر افسر خود صحبتی کی باشه؟ چرا اونا نیمورده؟ فهلا نغز دعواهو بقولی که علیس قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الخلافت بعدی 30 سنه فجعل هذه موقوفتن على اعمار الاربعه، یعنی اون 4 خلیفه که جمع خلافتشون 30 سال است باید باشن. الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم. حضرت به سعد بن عبدالله قوی فرمود اگر چون که به اون خصمتون در مناظره اینجور سخن بگویید، این لا یجدو بدن من قولی لکه بلا، این ناشه رو تصدیق بکنه، برای این که اون علا خلافتو بعدی سلاسون و سرار همینا نقل کردن دیگه بلنم کنن. اونگاه قلت له این ازین عریض کما علم رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الخلافه من بعدی لابی بکر، علم انها من بعد ابی بکر لعمر، من بعد عمر لعثمان، من بعد عثمان لعلی علیه السلام. اینه که بگی ناشار او بگی که بله، این هم پیغمبر میدونست. ثم کنت تقول فکان الواجب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یخرجهم جمیعا علی ترتیبه الی الغار بیشبق علیه. خب همه رو باید حفظ میکرد کما اشبق علی ابی بکر. ولا يستخف بقدر هؤلاء الثلاثه بتركه اياهم بتخصيصه ابا بكر واخراجه مع نفسه دونهم. این مالی مطلب دیگه این که باز در همین کتاب صفحه 460 از علل و شرایع نقل میکند که ابن مسعود میگوید که در مسجد کوفه عده‌ای احتجاج کردند، گفتن اگر حق با علی ابن ابی طالب بود چرا همونطوری که با طلحه و زبیر مهاجه کرد با اولی و دومی سومی مهاجه نکرد؟ ما بال امیر المؤمنین لم ینازع الثلاثه کما نازع طلحه و زبیر و عایشه و معاویه. این شبه در مسجد کوفه مطرح شد. فبلغ ذالک علی علیه السلام فامر ان ینادا الثلاث جامعتن. اینا بخواستن وقتی جمعیت در مسجد جمع بشن برای این کار مهم، میفرمود الثلاث جامعتن، یعنی همه تو مسجد شرکت کن. فلما اجتمعوا، همه در مسجد حاضر شدن، صعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال معاشر الناس انه بلغني انكم كذا و كذا، همچه حرفی زدید درست است؟ قالوا صدق امیرالمؤمنین قد قلنا ذلك، بله ما گفتیم اگر حق با شما بود چرا با اونها مهاجه نکردید همونطوری که با طلحه و زبیر به احتجاج برخواستید؟ موجود بارک است در میفرمود ان لی به سنت الانبیاء قبلی اسوه فی ما فعلتم، من به انبیاء گذشته تصدیق کردم. خداوند در قرآن کریم فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بعد اونا گفتن خب اون انبیایی که تو به اونها تأثیر کردی اینا کی بودن چی کردن؟ قالوا و من هم یا امیرالمؤمنین، قال اولهم ابراهیم علیه السلام، این مهاجر مبسوط است الی ان قال ولی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم اسوه هین فر من قومه و لحق بالغار من خوفهم و انا من علی فراشه. خب خود پیغمبر در اون لحظه چرا فرار کرد و آرام نشد در مکه نمون؟ تقیه کرد دیگه. من هم در بعضی از مقاطع مثل پیغمبر تقیه کردم، در بعضی از مقاطعی که مصلحت بود مثل پیغمبر دست شمشیر کردم. خود پیغمبر که گاهی تقیه میشد، گاهی خوفن ساکت میشد، گاهی هم مبارزه میکرد. من هم به اسوه خودم اعتصاب اقدار کردم که فرمود لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. فین قلت و فر من قومه غیر خوفین، اگر بگید نه با اینکه ترس نداشت فرار کرد فقط کفرتون. و این قلتم خوافهم و انامنی علا فراشهی و لحق بالغار من خوفهم فلرسی و اعذر، اگر پیغمبر گاهی روی خوف تقیه می کند اون که وسیع پیغمبر است که منظور تر است. این احتجاجات بود. بعد هم در بخشای دیگر تمود به اینکه بالاخره من بودم که تو غار رفت آمد می کردم، قضا اینا رو تمیم می کردم، مشکلات اینا رو برآورده می کردم. این هم یه روایت دیگر است که فبود شما میدونید در جریان لیلة المبیت اینا وقتی ریختن رو اختفا پیغمبر دیدن من خوابم با من چه کردن؟
شما نبودید من خبر داری چقدر منو زدن. در احتجاجی که در یوم الشورا موجود مبارک از تعمیر فرمود، فرمود میگه هل فیکم احد وقع رسول الله صلی الله علیه وسلم حیث جاء المشركون يريدون قتله فاستجأت في مسجده وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الغار وهم يرون اني انا هو. به فکر اینکه پیغمبر همون منم، چون جا به خاک بودم. صبح که شد وقتی من دیدن گفتن ای ابن عمک فقلت لا ادري، میدونید فضربوني حتى كادوا يقتلونني. آیا در بین شما کسی هست که با او همچه کاری کرده باشد یا همچه فداکاری هم او کرده باشد؟ قالوا اللهم لا والحمد لله.